آسمان رود دور از یار من خون می‌بارم. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دانی، رهایی از غم نمی‌توانم. گر ز دل برم آهین آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد. چو تاره بود لب از دهانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون می‌بارم. تنها ما حکایتی ز روزگار من بش نو باموزا باموزا سوی رهی چون روشنی از دیده ما رفتی با قافله با سبا رفتی تنها موندم تنها رفتی
شب چراغ رو میشنوید از رادیو گفتگو موج اف ام 103.5 مگاهرتز. بحث ما موسیقی های انقلاب و جشنواره موسیقی فجر هست. صدای استاد بنان رو شنیدید که با دوستان وقتی داشتیم صحبت میکردیم، خب این موسیقی طولانی امروزه خیلی کم اتفاق میفته در این زمان پخش بشه در رسانه ها و عموماً موسیقی ها فست فودی شده و خیلی جمع و جور. من به دوستان عرض میکردم که جناب استاد بنان و از این دست موسیقی دانان و خوانندگان در دهه های قبل انقلابی کردن در موسیقی که فرهنگ سازی خاصی به وجود آوردن در فرهنگ شنیداری مردم، پیرو صحبت های آقای طارمی که فرمودن دهه 70 اینها خوانندگانی هم که اسم بردن چه در عرصه پاپ چه در عرصه های مختلف موسیقی در ژانرهای گوناگون، اینها هم جزء موسیقی انقلاب حساب میشه. اینکه چه موسیقی انقلابی است یا اینکه در بعد از انقلاب و در انقلاب موسیقی که تولید میشه نام انقلابی به خودش بگیره، خب میتونیم بگیم که در این 42 سال هر آنچه که تولید شده تحت لوای انقلاب و حمایت انقلابیون و متولیان و بالادستی ها بوده، همه به نوعی در جهت انقلاب تلاش کردن. آقای طارمی موافقید ما از همین آقای استاد بنان زنده یاد که به زعم بنده انقلاب بزرگی در موسیقی کرد، هیچ خواننده جاپاش نتونست بذاره. درسته داره تغزلی میخونه، شاعرانه میخونه، عامرانه میخونه، اما حرکت مردمواری میکنه، یعنی از موسیقی دستگاهی به گونه بهره میگیره، چه با مرتضی خان محجوبی با اون پیانو خاصه، چه با آهنگسازان دیگه، چه اشعار مختلف روز رو میخونه یا اشعار قدما رو میخونه، در نوع خودش منحصر به فرده. الزاما ما بحث و موسیقی انقلابی نیست که بعد از پنجاب که چه کسی چه هنرمندی کار انقلابی کرد. هنرمندان مختلف بودن، خب در عصر مشروطه هم اون سه بزرگوار ترانه سرا، عارف قزوینی و امیر جاهد و علی اکبر خان شیدا به مرور زمان حرکت های انقلابی کردن، خب اینا دستمایه شد. شما این حرف بنده رو میپذیرید یا ردش میکنید؟
نه خواهش میکنم. ببینید میگم اگر که بخوایم اساسا از این ببینید، من معتقدم که تا اثری یا هنرمندی، چون اینها میتونن در جاهای مختلف تاریخ از هم جدا بشن، یعنی اثر میتونه از هنرمند جدا بشه،
بله،
تا اثر یا هنرمندی ساختاری رو نشکنه و به واقع در دوره خودش آوانگارد نباشه، اساساً اتفاقی به وجود نمیاد. یعنی به اندازه، یعنی اسطوره های هنر همه دنیا در همه شاخه های هنر این کارا رو کردن.
نوگرایی همون طوری که الزامات این قضیه،
بله، یعنی ببینید میرزا عبدالله که الان هنرمندی کلاسیک ما محسوب میشه، شما بهتر میدونید دیگه، وقتی موسیقی مقامی رو تبدیل به دستگاهی میکنه تو دوره خودش اتفاق بسیار مهم و نوعی رو انجام میده و پسرش عبادی شیوه نوازندگی که از پدر منفک میکنه باعث میشه هنرمند آوانگارد و ساختار شکنی باشه که همین انقلابی که شما دارین میفرمایین رو به وجود بیاره. یعنی ببینید
یعنی خاندان فرهانی یک حرکتی میکنه که نوش هم میتونه بیاد این حرکت رو ادامه
بده و این مدل رو به وجود بیاره. میگم من به خاطر ملموس بودن هیبه ادبیات دستاویز میشم. ببینید مثلا نیما به نظر من اتفاق مهمی که به وجود میاره تکنیکش در شاعری نیست، به نظرم انقلابش در شاعریه. بله. این چیزیه که شما دارین و من کاملا باهاش موافقم.
آقای ستارشگر شما توضیح بیشتری دارین؟
ببینید من فکر میکنم ما یه ذره یعنی دو شاخه شد صحبتمون. بحث اولی که داشتیم راجع به موسیقی انقلاب اسلامی بود، یعنی موسیقی که این تایتل رو با خودش در اصل نهفته داره، ولی بحث الانمون موضوع فنی و محتوایی هنرمندیه که میتونه خط شکن باشه و انقلابی به وجود بیاره.
خب ما چاره‌ای نداشیم برای اینکه برای شنوندگان ملموس باشه. خب بله. انقلاب 40 سال گذشته رو بهتر متوجه میشه تا
این یه شاخه دیگه است، یعنی یک گفتگوی دیگه رو میطلبه و یک اندیشه دیگه ای رو میخواد. به نظر من آقای بنان که قطعا اینجوری بوده و فقط هم به ایشون، حالا چون الان آهنگی از ایشون پخش شد داریم راجبش صحبت بکنیم،
ولی فروش یغمایی میتونیم
بله بله همین میخوام بگم خدمت شما، و در همین دوره حاضر هم هستن کسانی که واقعا راسخ پای کاری که میکنن ایستادند و اقبال خیلی خوبی هم در جامعه پیدا کردند. ولی فکر میکنم اون موضوع بحثمون در اصل چیز دیگه ای بود، الان راجع به موضوع دیگه ای وارد شده.
خب ما چون میخوایم به جشنواره امسال برسیم، اینا مقدمه ایست.
بله بله تمام.
اگر موافقید از آقای جعفری نصر کنم، شما اعتقاد ندارید که هر حرکت نو یک سدشکنی، یک عبوری که هر کسی دل و جرأتش رو نداره یا دانشش رو نداره تو هر هنری اتفاق بیفته اون انقلاب هنری محسوب نمیشه؟
شاید به نوعی. چرا، من باورم بر این است که وقتی که ذهنیت جامعه از یک اتفاقی متأثر بشه، این تأثر و جنون باعث خلق میشه و ریشه آثار بزرگ دنیا هم در اینجا قابل جستجوست. من در خارج از در واقع محتوای موسیقی ایرانی، در مثلا فرض کنید اتفاقاتی که ملهم از انقلاب فرانسه هم هست در دوره کلاسیک هم قابل بررسی است، و مثلا از شوپن میتونیم مثال بزنیم و خیلی های دیگه، هم در دوره قبل از این انقلاب فرانسه هم بعدش و هم اتفاقات دیگری. یعنی اتفاقات بسیاری از تأثیر یک جامعه نسبت به یک واقعه یا یک اتفاقی افتاده، و طبیعتا اون موسیقی رو هم ما میتونیم بهش برچسب انقلابی بزنیم، و اون موسیقی ها طبیعتا نه همه ولی انگشت شماریش ممکنه که به اصطلاح به کار برده شما سدشکن باشند و نوگرایی دیگری آورده باشند. یعنی عرض کردم جنون به معنای خوبش در حوزه خلق جایگاه ویژه‌ای داره و در ادبیات و عرفان ما هم همینطور، و موسیقی هم همین حوزه رو داره. بنابراین اتفاقاتی که ملهم از تأثیر جمعی ذهنیت جامعه است، به عقیده من توانایی بردن هنر، ادبیات، فرهنگ، فلسفه یک مملکت به صفحه بعد و به فصل بعدی رو حتما داراست.
شما معتقدید که اثر به مؤثرش مربوطه؟
به عقیده من بله، ولی استثناء هم میتونه داشته باشه، و نمونه هایی رو داریم در همین حوزه سرودهای انقلابی که در خلال پخش موسیقی با هم در موردش صحبت کردیم. آهنگسازانی هستند که ملهم یا در واقع از یک اتفاقی الهام گرفتند، الزاماً هم به اون اتفاق بستگی ندارند، ولی اثر ماندگاری اتفاق افتاده. بنابراین در بسیاری از اوقات از در واقع ذهن، از ته ذهن و از قلب یک آهنگساز این اتفاقات، یا ترانه سرا یا شاعر یا هر چیزی در این حوزه خلق، معتقدم که به صورت عام از کنه قلب یک آدم این اثر در میاد، ولی گاهی هم ممکنه که منتج از یک تغییر احساساتی باشه که در نتیجه اثر و مؤثر ارتباطش رو میتونه به صورت فلسفی دست بده.
بسیار عالی. آقای طارمی، کرنل وزیری از انقلابیون موسیقی محسوب میشه، چرا که سرودهایی رو برای مدارس مینویسه که ما در قبل نداشتیم و در نوع خودش شاهکاریه. و کانون پرواشی بعداً به وجود میاد، از اونها الهام میگیره، شاگردش خالقی به شکل دیگه، ابوالحسن خان سبا استاد نابغه، به همین ترتیب تا به امروز شاگردانشون که میان، ما میبینیم همچنان این کاری که در 80 سال پیش ساخته شده در نوع خودش هم نوعه و اونقدر بکر مونده که هنوز کسی نتونسته اینها رو دستمالیش بکنه، دستمایه قرار داده برای کارهای جدیدی. خب اگه بخوایم با همین نگاه بکنیم که ایشون از میره تحصیل میکنه در فرانسه، علارغم نظامی بودنش میاد انقلابی در نظام آموزش پرورش و موسیقی ایجاد میکنه و موسیقی رو برای کودکان و موسیقی برای کودک ایرانی می‌نویسه با یک ساز تار که امروز خیلی سختشون میاد، فکر می‌کنه حتما باید کلاس عرف باشه، کدای باشه و موسیقی‌هایی که از اون ور اومده، و هنوز باور ندارن که با ساز ایرانی میشه برای کودکان کار کرد. چقدر موافقید که این نگاه همچنان انقلابی باقی مونده و ما کشف نکردیم وزیری رو روح حاکمشو و اومدیم خیلی سریع آدم رو نقدش کردیم که غرب زده شده و اومده موسیقی ما رو متحول کرده و اون چرا هم که داشتیم از بین رفته، بعضی ها اینقدر تند نقدش میکنن.
نه من با این نگاه، با این روی کرده که کلن مخالفم، یعنی این نگاه نقادانه با این شکل به وزیری واقعا ببینید هر اتفاقی که به وجود میاد حتما ایراداتی درش وجود داره، این بی تردید همین،
یعنی
میره هی خود در روند این اتفاق، این به قول شما آقای جعفریان این صده که شکسته میشه لزوما همه چیزی که داره رد میشه چیزهای درستی نیست، به خاطر اینکه بعدها از طول موج این اتفاق است که بقیه شروع میکنن و یک سری کارها روش کردن و اینها. اما خب مشق ننوشته هم غلط نداره دیگه، یعنی دیکته ننوشته میگن که
بعد یعنی دیکته ننوشته غلط نداره.
آره غلط نداره. اینه که نه آقای استاد وزیری که همینطور که شما میگین من هم با شما هم عقیده‌ام که انقلاب بزرگی رو تو جامعه موسیقی به وجود آوردن، اصلا در موسیقی در و واقعا درسته در نظام آموزشیمون که دیگه میاد توی اون مکتب و توی اون فضای تا شما اتفاقات مثبت تو هنرستان موسیقی رو از اون مکتب کاملا میتونین ردش رو بگیرین بیاین تا آقای دهلوی و اینها دیگه، یعنی اتفاقا اونجا میفته. اینه که به نظرم یه خورده ای بی انصافیه که راجب وزیری اینطوری یعنی گفته میشه و مطرح میشه.
اینو به این خاطر گفتم که شاید شنوندگان آگاه ما هم به این پی برده باشن که برخی از موسیقی دانان اول انقلاب اسلامی رو امروز جوانهایی که ناآگاه هستن در هنرستان ها و دانشکده ها نقد غیر منصفانه میکنند. بله. در گونه های مختلف فرق نمیکنه چون هزاران سرود ساخته شد اما تعدادش انتخاب شد و از رادیو هر روز پخش می شد و همه اینها در آرشیو محرمانه باقی مونده، بخوایم اینها رو بررسی بکنیم خودش یک پایان نامه فوق لیسانس و دکترا خواهد شد. اینکه گذر زمان ما رو مجاب نمی کنه به واقعیت های اون دوران بپردازیم به لحاظ زمان و مکان. بحث دانشی قضیه که اون فرد چقدر تلاش کرده و از خودش مایه گذاشته، و خاطرم میاد که جناب زنده یاد استاد مصطفی کمال پورتراب به من گفت که من اول انقلاب یک سمفونی نوشتم. اصلا کار من اینها نبود، من یک معلم بودم در آموزش پرورش در هنرستان بودم، ما اصلا معلمای سرود بودیم، استخدام آموزش پرورش بودیم، نوشتم و دادم اجرا بشه اما شاگردهای خود من یه جوری مانع شدن. حالا بخوایم اسم ببریم خیلی هستن که آهنگسازان بزرگ بودن بهشون اعتنا نشد و رفتن. حالا اینکه کار درست کردن یا نکردن مورد بحث ما نیست. اینکه موسیقی انقلاب همچنان جاری و ساری است و هر سال تو این ایام تو بهمن ما برنامه های مختلف گذاشته میشه و آهنگساز مختلف و موسیقیدان های مختلف میان چه در دفاع چه در رد صحبت میکنن. میخوام آقای ستایش جان شما اینجا
از من فقط یه نکته خیلی واسه میخوام این رو فقط اشاره بکنم بهشون مقفول مون تو عرایزم. ببینید این کانتکست تاریخ خیلی مهمه به نظرم راجع به اثر هنری. بله. یعنی این که این اثر وقتی داریم راجع به وزیری حرف میزنیم داریم راجع به یک تاریخی حرف میزنیم که باید تو اون تاریخه بررسی بشه.
بله.
این که چرا مثلا وزیری، این منظورم اینه که یه وقت سوء برداشت نشه، این که داریم راجع به موسیقی انقلاب حرف میزنیم، این که داریم راجع به چون از نوروز 67 و علیزاده حرف میزنیم، این رو باید تو اون تاریخه بررسیش بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که چرا این اثر شاهکار بوده.
خب پاسخ دادید این سوال از آقای ستایشگر نمی کنه. اگه موافقید بریم تو دل جشنواره 36 که شما دو بزرگوار مسئولیت مستقیم دارین، آقای تارمیان به عنوان آهنگساز نظرهای خودشون میگن و مهمانانی هم از طریق تلفن به ما خواهند پیوست. آقای ستایشگر اصلا چی شد که جشنواره فجر شکل گرفت سال 68؟ چه نیازی بود؟ چون اصلا اینو بررسی کردین؟
من قبل از اینکه این سوال جواب بدم میخواستم یه گریزی بزنم به سوالی که شما از آقای جعفریان پرسیدید. بله. و من دلم سوخت که نظرم اونم خواهم بگم راجع به تأثیر صاحب اثر بر اثر. ببینید من فقط یه مثال میزنم، من خیلی موافق نیستم این موضوع رو. ببینید ما یه آهنگسازی داشتیم به اسم رکن‌الدین خان مختاری میدونید ایشون در جایی کار میکردن که خشونت رکن اول کاریشون بوده.
بله.
ولی یه پیش درآمد چارگاه دارن اشک آدم در میاد
مثلا رنگ هایی که ایشون نوشته با ویولون زده می‌نازید.
بله. حتی تو حوزه های دیگه دیگه الان تو اون موضوع ادبیات در مرگ مؤلف و اینها هم داریم که صاحب اثر خیلی مرتبط با اثر میتونه نباشه، یعنی ما
بخشو قبول دارید.
بله بله من دارم
یه آدمی که رفتار کاملا شقی داشته ولی آثار کاملا احساسی و در مورد
بله بله بله. اینو می‌خواستم عرض بکنم. جشنواره موسیقی فجر، خب ببینید کلن هنرهای مختلف برای گره زدن به موضوع انقلاب نیازمند این بودند که در یک برهه از زمان بیشتر دیده بشند. خب چه برهه بهتر از دهه فجر که جمهوری اسلامی شکل گرفته و پیروز شده در اونجا. به تبع تمام هنرها یک مفری اونجا پیدا کردند، ولی خب واقعا قابل مقایسه نیست دوره های اول هر کدوم از بخش ها، جشنواره سینما، جشنواره تئاتر، جشنواره تجسمی، بعدها جشنواره شعر به وجود اومد، الان که مد و لباس اومده، یعنی خیلی از هنرها اومدن و به علاوه شدن در موضوع فجر. موسیقی هم خب مثل همه اونها یک پله‌ای بوده، یک سکوی بوده برای پرتاب هدف انقلاب در اصل، که برای این پیروزی، برای این جشن گرفتن به هر حال مدیران وقت براش برنامه‌ریزی کردن. اما خب به مرور زمان به نظر من بیشترین تغییرات مربوط به جشنواره موسیقی بوده. دیدگاه‌های مختلفی تزریق شده درش، در جاهایی پررنگ‌تر دیده شده، در جاهایی کمرنگ‌تر دیده شده، و الان 35 دوره این جشنواره تجربه برگزاری داشته و تا فکر می‌کنم 10-12 روز دیگه هم دوره 36 با امید خدا آغاز میشه و در اختیار مخاطبین قرار میگیره.
از 28 بهمن تا 4
اسفند. بله از 28 بهمن تا 4 اسفند.
بسیار. آقای جعفریان، اینکه ضرورت اجرای موسیقی در شکل جشنواره موسیقی فجر چند سال بعد از پیروزی انقلاب شکل میگیره، دیرتر از سینما. سینمایی فکر میکنم 3-4 سال زودتر بودن. علارغم اینکه موسیقی محدودیت پیدا میکنه، ولی میبینیم که آهنگسازان میان در همون قالب موسیقی دستگاهی و پاپ کارهای درخشانی می‌سازن، مورد تایید هم واقع میشه. اما هنرستان‌ها همچنان تعطیل، دانشکده‌ها تا سال 67 تعطیل، آموزشگاه‌ها فعالیت رسمی ندارن، اما جشنواره اومده و گروه‌های مختلف از گروه‌های محلی و مناطق و نواحی و گروه‌های رزمی و نظامی و گروه‌های دستگاهی تکنوازا همه میان اجرا می‌کنن. حالا اینکه سال اول مختصر بوده، بحث ما بحث کیفیه، سالهای بوده که 15 شب هم بوده، ولی به لحاظ کیفی بخوایم بررسی کنیم جاش یه برنامه دیگری است. شما فهم کنید این ضرورت که انقلاب بتونه از موسیقی هم بهره برداری بکنه، آیا روزهای اول فکر میکردن موسیقی به کار نمیاد، بعدها متوجه شدن موسیقی و موسیقیدانان چقدر رسانه‌های بهتری نسبت به رشته‌های دیگه میتونن باشن، یا اینکه چون همه رشته اومدن خب موسیقی هم باید در کنارش باشه، شاید محل اعتراض بشه و پاسخی نداشته باشن؟ شما چه منظری به این موضوع نگاه میکنید؟
برداشت شخصی من این است که موسیقی در واقع در اون دوره طبیعتاً خب بعد از انقلاب بلافاصله جنگ شروع شده، بنابراین ما در نگاهی به این چارچوب زمانی جنگ رو نمیتونیم فراموش کنیم. زمانی که جنگ شروع میشه و کشور در حال جنگی قرار میگیره، حتماً هنر از اولویت‌های اول اون دولت‌ها نخواهند بود. در ایران هم همین اتفاق افتاده، ولی به لحاظ کاربرد موسیقی در حوزه تهییج عموم، تهییج رزمنده ها، جوونا، جامعه، از موسیقی چشم‌پوشی نمیشه کرد. یعنی در سخت‌ترین دورش من تصورم این است که تا سال در واقع 67 این اتفاق همچنان افتاده. یعنی شرایط جامعه به طوری است که در یک دوگانه مخالفت های شرعی با موسیقی از سوی، اینکه انقلاب در یک در واقع دریافت مستقیم از حوزه موسیقی نیست به دلیل چارچوب موسیقایی که قبل از انقلاب وجود داشته. اینا زمان برده تا این گره ها باز شده و به این نتیجه رسیده شده که پس موسیقی میتونه در خدمت عقاید قرار بگیره، در خدمت ایدئولوژی جدیدی قرار بگیره، تغییر مسیر بده. این زمان برده. مضاف به این که شما میدونید در واقع در سال 67 با حکم امام موسیقی، شطرنج و
سال 66 رسما اعلام شد.
بله، البته الان احکامی که وجود داره چون در چندین نوبت صادر شده این استفتاءات، در 67 هم این اتفاق افتاده و طبیعتاً از اون بخشی که موسیقی به شدت تاثیرگذار بود، از سرودها و نواهای انقلابی که در اعزام به جبهه پخش می شد تا سرودهایی که برای انقلاب ساخته شد تا سرودهایی که برای جنگ ساخته شد، از اینها نمی شد گذشت، ولی به خود موسیقی هم نمی شد به سادگی ورود کرد، برای اینکه موسیقی ساختاری داشت در پیش از انقلاب که در بعد از انقلاب نمی پسندیدند یا صلاح نمی دونستند یا مشروع نمی دونستند. در نتیجه این زمان برده تا این تضاد حل شده و این تضاد در لایه‌های سیاسی و دولتی طبیعتاً قابل حل نبوده، در لایه‌های شرعی باید حل می‌شده که اون لایه در سال 66 و 7 اتفاق افتاده. طبیعتاً جشنواره موسیقی فرش هم همون گونه که شما بهتر از من می‌دونید در سال‌های ابتدایی عنوان جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی رو داشته. بله. تا چند سال بعداً تغییر ماهیت اسمی و شکلی داده.
حتی اداره موسیقی وزارت ارشاد هم سال‌ها مرکز سرود انقلابی بود.
همینطوره.
سال 76 فکر میکنم.
کاملا همینطوره. بله. و طبیعتا اینها اون مقطع زمانی است که زمان برده که یک سری اختلافات فقهی و نظری در حوزه در واقع خواص جامعه حل بشه. از یک جایی جشنواره به شکل در واقع جدیدش در آمده و اون شکل جدیدم ایجاد تنوع گونه هایی است که در جشنواره استفاده میشه و طبیعتاً اون تمرکز از روی سبک موسیقی که فقط سرود انقلابی باشه برداشته شده، به این نتیجه رسیده شده که به عنوان یک ویترین نیاز هست که همه گونه های موسیقی دیده بشه، برای حفظ همه گونه های موسیقی این نیاز هست و طبیعتاً سرودهای انقلابی رو هم با سازمان‌هایی مثل مثلا فرض کنید سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج دانشجویی در اونجاها متمرکز کردن که تخصصی تر پیش بره. یعنی ضمن این که فراموش نکردند بستر محتوایی جشنواره رو به میزان آموزش‌ها و اجراهایی که نه الزاماً در چشم عموم اتفاق می‌افتاده گسترش دادن و این هم به نظرم اجتناب ناپذیر بوده با شرایط، چون اگر حاکمیت این کار رو نمی کرد در خلوت این کار بازم گسترش پیدا می کرد و قابلیت جلوگیری نداشت.
پس ایده اولی برگزاری جشنواره همون سرود و آهنگ‌های انقلابی بوده که اداره به این نام بوده در وزارت ارشاد و بنا بوده که آثاری که مرتبط با جنگ و انقلاب بوده اجرا بشه، کار دیگه که اجرا نمی شده.
طبیعتاً از نظر شرایط جامعه قابل پذیرش نبوده سبک‌های دیگر و به جز موسیقی کلاسیک که از رادیو پخش می شده و بخشی از در واقع موسیقی که در خدمت این حوزه بوده، جریانات موازی ادامه پیدا کردن ولی وجاهت قانونی و شرعی چون نداشتن طبیعتاً این باید در بستر آنچه که شرع و حاکمیت قبول داشته توضیح می شده تا بتونه تکثر پیدا بکنه در قدم های بعد.
خب من هم بارش بیشتر بر دوش کلام بوده چون موسیقی بی کلام هم خیلی مورد قبول نبوده. اگر اجازه بدید بریم یه موسیقی دیگه بشنویم و برگردیم ادامه بحث و خدمت شما بزرگواران بشیم.